Shoot.
از شوقش از جورش فریاد فریاد از عشق
در آستانه حضوری کفش ها می کنی دست ها به سینه می فشاری سبحان الله گویان قدم بر زمین مفروش به بال فرشتگان می گذاری اجابت نزدیک است و لطف یار می شمار
ماه ضیافت است درهای رحمت باز باز در لحظه های اذان و کنار سفره های افطار چه سعادتی چه جرعه های شیرینی چه لقمه های نوری چه شوق و چه شوری ما میهمان و او مهمان نواز
شوقان اترگی سو مرا میخواند او زهر سو بان سو مرا میخواند او مرا
ای دل اگر عاشقی در پی دلدار بر در دل روز و شب منتظر یار دلبر تو دائما بر در دل حاضر رو در دل برگشا حاضر و بیدار
مهمان نواز
می گفت نمودار سهم با من حرف می زنه. می گفت برای سیگنال گرفتن جای دیگه ای نرید. هر جا من میگم بخرید، هر جا من میگم بفروشید. می گفت من 20 سال کارم سبدگردانیه. کل ایرانو بگردین از من خبره تر پیدا نمی کنید. سرمایتونو بدین دست من و شب با خیال راحت بخوابید. یه بار که سیگنال خریدش یه هفته به صف فروش نشست و سیگنال فروشش یه هفته به صف خرید فهمید که نباید منم منم کنه. فهمید خیلی به خودش مغرور شده و بانی زمین خوردنش همین غروره.
همقدم می شویم در فراخوانی نابترین کلام هستی و خود را مهیا می کنیم در زلال باران رحمت الهی.
یا ایها الذین
ای افرادی که ایمان آوردی ای کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت آوردی
هیچگاه به تکبر از مردم روی مگردان و در روی زمین مغرورانه راه مرو زیرا خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست ندارد
ولا تمشي في الارض مرحا
فرزندم به انگیزه تکبر مردم را تحقیر مکن و با تکبر در زمین قدم بر ندار و با فخر فروشی زندگی مکن که خدا خودپسندان گردنکش را دوست نمی دارد.
امروز با نور آیه 18 از سوره لقمان تکبر و غرور در معامله و کسب و کار را از خود دور می کنیم و با تقویت تواضع و فروتنی در خود به نور ایمانمان می افزاییم.
بی نیاز مهمان نواز الهی به امید خودت مهمونای خوب خدا، هموطنهای خوب من، سلام علیکم. نماز و روزه و مناجات و شب زنده داریتون قبول حضرت حق. خوش به حال شما که این روزها سودمندترین و مطمئنترین تجارت رو میکنید. خوش به حال شما که این روزها معاملتون با خداست. خوش به حال شما که این روزها با سکه اخلاص بهشت می‌خرید. دیشب هم رفتیم، نشستیم، با خدا حرف زدیم، قول دادیم، دعا کردیم، سبک شدیم و سود بردیم. گوارای وجود من باشه این سود و سبکی. دیشب شب پاک شدن چوبخطهای پر شده بود. دیشب شب قرار و مدارهای تازه بود. دیشب خدای دفتر 355 برگی تازه به دستمون داد و گفت از نو بنویسید، این بار بی غلط.
دست و دل را سمت آسمان بگیر، هیچ دستی دست خالی باز نخواهد گشت.
دلم را بخوان و به دریا
و شایسته این نیست که باران ببارند و در پیشوازش دل من نباشد.
به شب مانده ایران به فردا ببر.
این صدای رویش انسان است به امید وصل محبوب. بیا دگر بار بخوانیمش بهشت.
الهی الهی صدا کن منو، الهی الهی
مهمان نواز
صدا کن منو.
درود به همه شما دوستان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و همراه برنامه خودتون مهمان نواز. دیدید بعضیا رو خودشون رو در هر زمینه ای عقل کل میدونن و حسابی به دانش و خرد و تجربه و مهارت خودشون قره میشن. بعضی هم چون پولشون از پا رو بالا میره و مال و مکنت و صنعت و تجارت و دفتر و دستکی دارن، خودشونو میگیرن. بعضی ها رو هم میز ریاست و حق امضای طلایی و اختیارات مدیریتیشون مقرور کرده. اونایی که به قد و قیافه و سر و شکل خودشون قرار شدن هم کم نیستن، ولی همون جور که خداوند آدم مغرور رو دوست نداره، بنده های خدا هم از آدم های مغرور و متکبر خوششون نمیاد. اما امروز میخواییم از شما بپرسیم که شما با آدمای مغرور و متکبری که به همه از نگاه بالا به پایین توجه میکنن چی کار میکنین؟ در برابر اینجور آدم ها چه رفتار و واکنشی دارید و عکس العملتون چیه؟ خوشحال میشیم که شما هم در موضوع برنامه امروز مهمان نواز رادیو اقتصاد مشارکت بکنید. 22-65-25-25 شماره تلفن برنامه‌های زنده رادیو اقتصاد به ویژه همین برنامه مهمان نوازه. و اگه هم دلتون میخواد پیامک بفرستید 30,036,37 شماره‌ای که در اختیار شماست. تا ساعت 19 افتخار همراهی با شما مخاطبان گرامی رو داریم و این برنامه تقدیم حضورتون میشه. خوشحال میشیم که حتما در برنامه مشارکت بفرمایید. محور اصلی برنامه ما هم آیه 18 سوره لقمان هست، آیه‌ای که تأکید میشه بر پرهیز از کبر و غرور، روی زمین با غرور راه نروید.
روزی به دنبال بنده است، بیشتر از مرگ که در جستجوی بنده است. جنبنده این نیست که خداوند برایش تعیین رزق نکرده باشد و هیچ نفسی نمی میرد مگر آخرین لقمه که برای او تقدیم شده است را خورده باشد. سلام، من یه گزارشگرم و مشغول انجام دادن کارهای پایان نامم هستم. مادرم، همسرم، دانشجوام و قرار 30 شب با شما باشم و ماجراهای زندگی و کارم و روایتهایی که از رزق و روزی و کسب و کار پیدا کردم رو براتون تعریف کنم، البته از دید کسی که عاشق ادبیات از نوع کهنشه. عنوان پایان نامم هم اینه: رزق و روزی از منظر آیات قرآن کریم. من که میگم غرور آفت همه چیه. دیشب که رفته بودیم برای مراسم افطاری مجله خرید کنیم، به معجزه افتادگی و خاکی بودن آدم ها تو رفتارشون ایمان آوردم. افطاریمون مخصوص دخترای جوانی بود که کسب و کار خانگی راه انداخته بودن و یه دور همی افطاری ساده تو دفتر مجله براشون گرفته بودیم. حتما میپرسید چه ربطی داره؟ سال پیش یک گزارش سبب خیر شد که ما چند نفر از دخترای جوان از مناطق حاشیه نشین شهر تهران رو دور هم جمع کنیم و مهارت آموزی داشته باشن و الانم کسب و کارشون به لطف خدا یک سالی هست رونق گرفته و خلاصه دور هم جمع شده بودن تا با هم بیشتر آشنا بشن و برنامه ریزی های جدید و دور هم مرور کنن. وقتی رفته بودیم براشون خرید کنیم، یکی از کارآفرینای موفقی که دست به خیرم هست و الانم دیگه در سطح بین‌المللی کار میکنه، خیلی خاکی و خودمونی اومد کمکمون کرد تا اینکه بچه‌ها کارشون زودتر به نتیجه برسه. خلاصه هم تو خریدا کمکمون کرد و هم تو افطاری. میدونین تواضع این آدما خیلی دیدنیه، اینکه روحیه‌ای کاملا عاری از غرور دارن و این خیلی برامون ارزشمنده. تو ادبیات کهن ایران زمینمونم از این دست روایات در مورد آفتهای غرور و نکوهش این خصلت ناپسند زیاد داریم. آمده از تاجری همه شب و روز در فکر زیادت مال بود و مدام از این شهر به آن شهر همی سفر می کرد و مال روی مال می اندوخت، تا اینکه تصمیم گرفت دکانی در بازار خریده و اجناس اندوخته را به سود نزدیک تر کند. روزهای نخست که به بازار قدیمی شهر وارد می شد و دکانهای کهنه و اجناس قدیمی را نظاره می کرد، با خود می گفت که جای من در این بازار نیست. من آنچنان با غرور از اول بازار تا حجرش قدم بر می داشت که گویی از جنس بازاریان نیست و خلاصه خود را تافته ای جدا بافته می پنداشت. القصه، روزگاری بگذشت و تاجر از روی غرور و کبری که داشت با هیچ کس مراوده نمی کرد و کم کم بازاریان و مشتریان ثابت حجرش از گردش پراکنده گشتند. روزی از روزها تاجر که وارد بازار شد، نعلینش به سنگی آویخت و اختیار از کف داد و به زمین خورد، آنچنان که دیگر یارای برخواستنش نبود. درویشی پیش آمد، دست دراز کرد و زیر گردش بگرفت و همراهیش کرد تا تاجر به دکانش برسد. تاجر در طول مسیر تا به حجرش برسد، از درویش پرسجویی کرد که چه می کند و اوضاع و احوال چگونه است و درویش پاسخش داد: ای شیخ، تو هر روز از جلوی بساط من عبور می کنی، چگونه تا به حال مرا ندیده ای؟ سالی است که من تو را هر روز نظاره می کنم. ای شیخ، غرورت سر بر آسمان گذاشته و خاک نشینان از یاد برده ای؟ دیده باز کن که برکت مال و کسب و کارت از افتادگی و تواضع میسر خواهد شد. زندگی و کسب و کارتون به خصلت پسندیده تواضع و فروتنی پر برکت و پر روزی انشاءالله. یا علی.
ای عاشقان تا آسمان رای نمانده، با آب و تاب این مژده را باران رسانده، راهی گشودند از زمین تا اوج افلاک، دیگر نمانید این چنین زندانی خاک.
خیلی متشکر از تک تک شما دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، امیدوارم که سلامت باشید و تندرست و خوشحالیم از این که مهمان نواز رو تقدیمتون میکنیم امروز با مهمانی دیگر. حوزه کاریشون برای خود من خیلی جذابه و فکر میکنم که گفتگومون با توجه به تجربیات ایشون و تخصصی که دارند خیلی برای مخاطبان به ویژه قشر جوانتر جذاب باشه. آقای دکتر امیر نیکخواه، ایشون دکترای مدیریت دارند، مدیر عامل و مؤسس یکی از شرکت‌های مشاوره و در واقع مدیریت حوزه کسب و کار هستند که زمینه‌های کاریشون ماشاءالله پرتعداد هست، ولی من فکر میکنم متناسب با نیاز روز جامعه جوان ما به ویژه هستش. مثلا خدمات صادرات و توسعه بین المللی کسب و کار، مشاوره مدیریت و کسب و کار به شرکت ها و تجار ایرانی که به هر حال قصد دارن محصولات خودشون رو صادر بکنن یا توی خارج از کشور کسب و کار رو گسترش بدن و کارهای دیگه هم داره اتفاق میفته توی یه بخش دیگه به عنوان هدایتگر و به شکلی شاید مربی دارن کمک میکنن استارتاپ ها و فعالیت هایی که در واقع مبتنی بر نیاز روز جامعه ما هست رو هم توسعه بدن و همین که به کارآفرین ها ارائه طریق بکنن، راه رو آموزش بدن که چگونه مسیر دنبال بشه. خب این گستره بسیار وسیعیه، سوال ها هم به همون نسبت میتونه هم پراکنده باشه و هم پرتعداد که من سعی میکنم در گفتگو با جناب دکتر امیر نیکخواه مطرح بکنم. اگر هم شما لابلای همین که راجع به موضوع برنامه دارید نظرهاتون رو میگید، از ایشون هم پرسشی داشتید، 22-65-25-25 در اختیارتونه، ضمن اینکه 30,036-37 هم سامانه پیامکی رادیو اقتصاده. پیامک بفرستید سریع به دست بنده میرسه و من سعی میکنم یه مروری هم داشته باشم بر پرسش هایی که شما احیانا دارید. خیلی مقدمه طولانی شد، آقای دکتر نیکخواه سلام به شما و خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، امیدوارم گفتگوی خوبی داشته
باشید. انشالله که همینطور باشه. من یه مقدمه ای از حوزه کاری جناب علی داشتم، فکر کنم بد نیست خودتون قدری خودتون رو معرفی بکنید، چند سالتون هستش، اهل کدام شهر ایران هستید و شما و ارتباطتون با این حوزه از کجا به هم دیگه وصل شدید؟
خیلی ممنونم. عرضم به حضورتون که خب من 38 سالمه و اصالتاً مازندرانی هستم.
مازندران.
شهر قائم شهر.
قائم شهر.
و شهر تیم محبوب نساجی.
نساجی. بله.
عرضم به حضورتون که بخوام بگم از کجا شروع شد، برمیگرده به دهه 80.
دهه 80. خب
که من رشته مهندسی میخوندم، ولی
چه رشته ای؟
مهندسی عمران.
عمران. هم رشته هستیم.
خب. بله. خیلی عالی. افتخاری.
اختیاری.
اواخر دانشگاه بود، همه ما تفکرمون این بود که چه کاری رو
آغاز کنیم.
آغاز کنیم. و زمانی هم بود که رشته‌های مهندسی خیلی شاید میگم رونق گذشته رو نداشتن.
داوطلبای زیاد و حوزه کار محدود.
بله.
درسته.
و این که خب حوزه مهندسی هم حس می‌کردم که شاید خیلی با چارچوب ذهنی من که تغییرپذیر است، به نوآوری علاقه‌مند هست، خیلی اون فضای سفت و سخت با روحیات من نمی‌سازه. یکی از دوستان من همرشته‌ای هم بودیم، چند تا دستگاه نقشه برداری خریده بود که بفروشه.
خب.
و از قضا نتونست بفروشه.
مونده بود رو دستش.
مونده بود رو دستش. اومد ازم مشورت خواست، گفت چی کار کنم؟ من گفتم که یه کاری کن. چند تا آگهی بزن توی دانشگاه و بگو فقط و فقط به سال آخری‌های رشته عمران، عمران نقشه برداری، من با 20% تخفیف
میفروشم.
و تأکید کن که حتما حتما باید کارت دانشجویتون رو نشون بدید که ما مطمئن شیم که حتما شما سال آخر است. اصلا خیلی الزامی وجود نداشت.
دقیقاً چیکار؟
ولی این اذیت میکرد طرف، اذیت که نگیم، قلقلکش میداد.
بله.
که بیاد و فروخت. از اونجا بود که من فهمیدم دو حوزه رو خیلی علاقه‌مندم. یکی حوزه بازاریابی و فروش و بازرگانی و دوم مشاوره دادن.
و چه بسا ایده پردازی.
وقتی شما ایده پرداز باشید میتونید بهتر مشاوره بدید.
درسته.
مشاوره واقعا بخشش از اون قدرت نوآوری و خلاقیت شما میاد. و اینجا بود که فهمیدم باید رشتم رو عوض کنم و من در مقطع ارشد و بعدش دکترا رفتم سراغ رشته مدیریت. و شاید مسیر زندگی من از اینجا
شکل
عوض شد واقعا.
درست.
ترم اول رشته مدیریت بودم، من ارشد گرایش بازاریابی و دکترا گرایش استراتژی. ترم اول بودم که به جمع‌بندی رسیدم که یک سایتی را بندازم. من با 50,000 تومان، یادمه تقریبا 50,000 تومان، یه دامین و یه هاست خریدم. و
چه سالی این سالش هم بگید؟
سال 89. 89 یا 90.
درسته.
و یه سایتی رو بالا آوردم با محوریت مشاوره بازاریابی و فروش. و شروع کردم به مقاله نوشتن توی سایت و چند تا پروژه کوچیک گرفتم، شرکت‌های کوچیک رو گرفتم و خیلی به من تو یادگیریم کمک کرد و سعی کردم که یادگیرنده باشم تا فردایی که جلسه میذارم با این شرکت‌های کوچیک بتونم بهشون یاد بدم. این شروع من تو حوزه مشاوره بود.
آقای دکتر همینجا نگه دارید، برگردیم به قبل، یعنی یه ذره قبل‌تر. این که به توانایی مشاوره و بازاریابی رو بخواید به دیگران منتقل کنید قطعا نیاز به یه پایه بیسی داره که شما احتمالاً تو این سالها دوره‌هایی رو احیانا گذروندی، تجربیاتی به دست، تحقیقاتی رو انجام دادی. صرف تحصیلات دانشگاهی فکر نمی‌کنم همه اینا رو به شما بده. اینجا چه اتفاقی افتاد تو این بازه زمانی؟
من یک شباهت میدم به یک باشگاه بدنسازی. شما با یک ماه تمرین کردن باشگاه بدنسازی تهش بتونید یه وزنه کوچیکی بزنید.
بله.
به مراتب بدنتون که یه مقدار نیرومندتر میشه، وزنه هاتون هم بیشتر میشه. توی حوزه مشاوره هم همینه. یعنی من هیچ وقت جرأت اینو نداشتم که در سالهای اولیه برم سراغ شرکت‌های بزرگ، بهتره که اونا نمیومدن سراغ من. و به همین علت متناسب با اون دانش و تجربه‌ای که کسب می‌کردم می‌رفتم سراغ اون شرکت‌هایی که به مقیاس خودم قدشون اندازه قد من باشه.
دانش فقط با تحصیلات دانشگاهی بود؟
طبیعتاً نه.
آها. خب
بخوام خیلی راحت بگم دانشگاه شاید نخوام دانشگاه خودمون رو بزنم، واقعا نمی‌خوام این کارو انجام بدم، ولی دانشگاه‌های ما شاید 20% ماکسیموم کمک کنم به یک انسان که بتونه تو حوزه تخصصی خودش دانش،
شاید نهایتاً پرستیژ کاری رو به شما بده.
همین
من دوره دانشگاهی رو سپری کردم.
ببینید تو دانشگاه مخصوصا تو رشته مدیریت کیس استادی ها یا مطالعات موردی برند، حالا اسم نبرم، برند های تاپ دنیا هستن که اصلا تو اکوسیستم ایران
خیلی همخوانی نداره،
همخوانی نداره،
قابلیت اجرا نداره.
یعنی اگر یک نفر بفهمه به طور مثال بیل گیتس تو شرکتش چیکار کرده، تو ایران که نمیتونه پیاده سازی کنه.
درست.
طبیعتا باید میرفتی و تو شرکت ها، من یادم اوائل به صورت رایگان میرفتم مشاوره میدادم. یعنی هزینهی برای شرکت ها نمیتراشیدم و میخواستم خودم هم یاد بگیرم. یعنی یک حس دو طرفه بود، یادگیری دو طرفه بود. سعی میکردم آموخته خودم رو به اون سازمان کوچیک منتقل کنم و از اون خیلی چیزها رو یاد بگیرم. به اضافه این که مطالعات غیر دانشگاهی قطعا داشتم، کلاس‌های غیر دانشگاهی و حتی کلاس‌های بین‌المللی، فضای اینترنت هم تازه داشت باز می‌شد.
اون دوره مثلا خیلی دوره بازاریابی مثل امروز نبود.
اصلا مفهوم بازاریابی خیلی مبهم بود. خیلی خیلی مبهم بود. ما فقط بزرگانی مثل کاتلر رو اون موقع تو ایران می‌شناختن و خیلی تو ایران فضای محدودی بود برای بازاریابی. خیلی‌ها بازاریابی رو با ویزیت و ویزیتور بودن اشتباه میگه، هنوزم همینه. خیلی ها به ویزیتور میگن بازاریاب، درسته که بازاریاب اصلا چیز دیگه. اینم علتش به خاطر ترجمه شاید غلطه. مارکتینگ بازاریابی، بله بازاریابی خیلی برای مارکتینگ ترجمه درست نیست، چون یه جای شما بازارسازی میکنه. و طبیعتا مطالعات غیر دانشگاهی و تجربیات غیر دانشگاهی 80% به نظر من پوشش میده برای اینکه شما تو حوزه خودتون بتونید مسلط بشید.
خب از ابتدای دهه
تو صبح من نخوابیدم.
کی بودی ماجرا؟
فکر کنم برای سال 91 بود.
91. بعد
خب مثل یک بچه‌ای ذوق داشتم واقعا. و تو صبح به طوری که تو فردای اون روز که می‌خواستیم این جلسه رو برگزار کنیم، همون شبم جواب ایمیل رو دادم که من فردا میام برای این جلسه.
تهران بود یا همون رفتن؟
تهران.
هم تهران.
تهران.
خب
دفتر فروششون در تهران بود.
تهران بود.
و من تا فردای جلسه نخوابیدم، نشستم مطالعه کردم، صادرات رو مطالعه کردم، صادرات پسته رو مطالعه کردم و جلسه فردا طوری خودم رو پرزنت، خودم رو معرفی کردم که پروژه رو گرفتم.
ماشاءالله، آفرین.
و خیلی خوب بود، خیلی اتفاق خوبی بود. یادم که اولین کاری که کردم اومدم بیرون فقط به خانومم زنگ زدم و این حس خوب رو باهاش در میون گذاشتم. اونجا ورود من به حوزه صادرات بود و من کم کم شرکت صادراتی خودم رو تأسیس کردم و تمام بچه‌هایی که تو سازمان من وارد می‌شدن کسایی بودن که صادرات رو نمی‌دونستن. من آدم‌ها رو صفر کلوین نه سانتیگراد وارد سازمان می‌کردم، چون خیلی‌هاشون اصلا مفهوم بازاریابی و فروش رو نمی‌دونستن، چه برسه به این که بخوان تو حوزه صادرات کار کنن. به همشون یاد می‌دادم، هیچ وقتم سر کردم خسارت به خرج ندم و همون‌ها شدن الان اهرم‌های شرکت من تو حوزه صادراتی. و از اونجا بود که شرکت داری خودم رو شروع کردم، کارآفرینی خودم رو تو حوزه صادرات شروع کردم و خب طبیعتاً از حوزه صادرات فراتر هم رفتیم که هر جا نیاز باشه در موردش توضیح بدم.
یه نکته‌ای که این دابلا تو ذهن من الان به وجود اومد این هست که امروز بشینیم پای صحبت خیلی از کسانی که توی بخشی در واقع از صنعت ما، از اقتصاد ما مسئولیتی دارن، مسئولیت نه به معنای مسئولیت دولتی، بلکه حالا کاری رو دارن انجام میدن و شغلی رو دارن و محصولی رو تولید میکنن. خیلی هاشون وقتی میرسن به جمله، چون این اتفاق برای من توی این گفتگوهای هم این برنامه هم سال گذشتم که خدمت دوستان بودیم زیاد تکرار شد، وقتی به جایی میرسن که واژه صادرات رو میشنوند یه خورده عقب میرن، رو صندلیشون محکم مینشینن و بعد میگن که ما حالا انشالله برای آینده برنامه‌هایی داریم. چرا؟ ماجرا چیست؟ شما اینقدر محکم از فضایی دارید حرف میزنید که صادرات قابلیت کار با همه این تحریم‌ها و مشکلات در واقع کنونی براش فراهمه، اما اون تولید کننده ما، اون ارائه دهنده محصول ما، این در واقع نمیدونم اعتماد به نفس شما رو برای گفتن این موضوع نداره.
ببینید چند تا موضوع دخیل است تو این اتفاقی که داره میفته. اولا که ما کلا صادراتمون، صادرات غیر نفتیمون در مقایسه با خیلی از کشورهای همین همسایه‌مون عدد قابل توجهی نیست، علارغم اینکه از نظر صنعت، دانش فنی، دانش تکنولوژی، دانش کارآفرینی‌هامون خیلی جلوتر از اونها هستیم. خب. ولی تو صادرات نه، همین قطر کشور به این کوچیکی الان تو حوزه تولید ورود کرده و داره صادرات میکنه. حالا چرا تو ایران نمیشه؟ ببینید بحث تحریم که قطعا تاثیرگذار هست. بله. من همیشه برای یه جمله میگم، تحریم صادرات رو غیر ممکن نمیکنه، هزینه های صادرات رو افزایش میده. بله. چون طبیعتا ما نمیتونیم به صورت مستقیم حواله ای دریافت کنیم، پس مجبوریم از راه های واسطه استفاده کنیم و و و و همه اینها خب هزینه اضافه میکنه.
بله.
طبیعتا یک موضوع اینه، ولی شاید میشه گفت بعد اصلی که حداقل من به عنوان صادرکننده تو این چند سال و همینطور به عنوان مشاور کنار شرکت ها درک کردم، شاید ناهمخوانی باید نمی‌کنم، تقریبا از وقتی یادم میاد من زمانی که شروع به کار کردم سه دولت رو دیدم،
سپری کردم.
تو هر سه دولت این اتفاق افتاد و همخونیه وجود نداشته. به طور مثال بخشنامه‌ای میومد که این بخشنامه هیچ سنخیتی با شرایط روز بازار داخل و صادراتی نداشت. یعنی یک تاجر، یک تولید کننده میاد کلی زحمت میکشه، صادرات واقعا زحمت میخواد، واقعا هزینه میخواد، ولی یک بخشنامه میاد و یهو همه چی رو به هم میزنه. یا به طور مثال شرکت هایی هستن که الان میخوان صادرات کنن ولی همین موضوع تخصیص ارز نیمایی باعث میشه که مواد اولیهشون نرسه، پس محصولشون آماده نیست، پس صادراتشون. پس یکی از المان، دومین المان بعد از حالا تحریم که میگم یک هزینه هست، عدم انطباق بین تفکر دولتی و تفکر بخش خصوصی. سومین المان خود تولید کننده، خود تاجره. تجار ما هنوز تفکر بین‌المللی، نه همشون ولی بسیاری از تجار و تولید کنندگان ما هنوز تفکر بین‌المللی پیدا نکردن. همون محصولی که تو مارکت ایران، تو بازار ایران میفروشن، همون محصول رو میخوان صادرات کنن. این شدنی نیست، استانداردهای ما با استانداردهای اونها نمیخونه. همین الان کشور روسیه که ما باش ارتباطات خیلی خوبی داریم تقریبا مواد اولیه لبنی رو از ایران ممنوع کرده. چرا؟ چون میگه آقا استاندارد تو یه چیزیه، استاندارد من چیز دیگه ایه، حرفی نداره.
درست.
اگر میتونی طبق استاندارد من تولید کنی، بسم الله بیا و این کارو با هم دیگه انجام. تولید کنندگان ایرانی هزینه میدونن تحقیقات بازارو، بازاریابی رو هزینه میدونن. یعنی وقتی بخواد یک نمایشگاه بین‌المللی بره، دردش میاد که این هزینه رو انجام بده.
مثلا به قول خودشون بی خودیه.
در صورت هزینه نیست. درست. این سرمایه گذاریه. ما خدا رو شکر خیلی از شرکت ها الان خدا رو شکر، البته شرکت هایی که دستشون به دهنشون به نوعی میرسه، دارن هزینه میکنن برای تحقیقات بازار. یعنی ما میریم نمایشگاه های بین‌المللی هزینه میکنیم، نه